فصل 3، جمع‌بندی نظریه ها، صندوق پیشنهادهای مغز. زمانی که اهدافتان را می نویسید، از مغزتان انواع مطالب جدید، عقاید انرژیزا و طرح‌های مختلف تراوش خواهد کرد. اینها خبرهای خوبی هستند، اما اگر آنها را ضبط و مرور نکنید، بهترین نقشه ها و طرح‌های شما به دست فراموشی سپرده خواهد شد. جهش‌های فکری زود می‌آیند و زود هم محو می‌شوند. در داستان آلیس در سرزمین عجایب، پادشاه می‌گوید: هراس از آن لحظه که فراموش کنم، نمی‌خواهم. هرگز، هرگز نمی‌خواهم فراموش کنم. و ملکه بلافاصله جواب می‌دهد: شما به هر حال دوچارش می‌شوید، مگر اینکه صحیفه ای از آن بسازید. من توصیه می کنم که همیشه یک دفتر کوچک برای جمع آوری افکاری که ناگهان به مغزتان می رسد همراه داشته باشید. این دفترچه کوچک به منزله صندوقچه ای برای افکار مغز شماست، درست مثل صندوق پیشنهادات و انتقادات در شرکت های بزرگ. به این ترتیب این دفترچه یادداشت کوچک در جیب شما یک جور جعبه پیشنهادی مناسب است، برای مغز شما نظرها را جمع کرده و وقایع شخصیتان را نگهداری می کند. یک نمونه از دفترچه کوچک که به پیشبرد شغلی کمک می کند، دفتر سکان است. شما نمی توانید بدون داشتن دفتر سکان خانه بسازید. این عبارتی است که نانسی، دوست صمیمی‌ام، وقتی که داشت در تگزاس زمینی را می‌ساخت به کار برد. دفتر سکان در رشته دریانوردی یک اصطلاح است. شوهر نانسی کاپیتان بازنشسته نیروی دریایی است. آنها مدتی در یک کشتی بادبانی یک فوتی زندگی می‌کردند. دریانوردان از یک دفتر یادداشت سبز بزرگ که با ریسمانی به بدنه کشتی متصل شده است استفاده می‌کنند. و بخشی از فعالیت‌های حرکت سکان واقع در اتاقک کنترل کشتی را در آن یادداشت می‌کنند. هر یک از کارکنان کشتی دفترچه‌ای با خود حمل می‌کند و وقایع فعالیت روزانه را در آن می‌نویسد. هر فرد وظیفه‌شناسی تمامی حرکات خاصش را یادداشت می‌کند، از کاپیتان گرفته تا افسر و ملوانها. یک دفتر سکان مطمئن دقیق و حساس است. اولین پیمانکار نانسی در تگزاس با تعهد کامل کار میکرد، اما بعد از مدتی کار را ادامه نداد و راکت گذاشت. نانسی بی اندازه ناراحت بود تا اینکه راه حلی به سرش زد. او به یک دفتر سکان نیاز داشت تا کارها را در آن بنویسد. وقتی نانسی دفتر سکان را به پیمانکار داد، بلافاصله روند کارش بهتر شد. از آن پس جمله شایسته شما نمی توانید بدون دفتر سکان خانه بسازید، شعار مطلوب من و دلیلی بر ضرورت نوشتن تدبیرهای پراکنده بر روی کاغذ در هر امر بزرگی که انجام می دهم شده است. هر وقت هدفی در حال انجام و رویایی در حال شکل گیری دارم، این دفترچه را همراه خود قرار می دهم. در واقع این دفترچه به منزله راهنمای زندگی من است. من اغلب برای یک ماجراجویی جدید جلد رویی کتاب کوچکم را با عقیده نانسی آراسته و نامگذاری می کنم. عبارت شما نمی توانید بدون داشتن دفتر سکان خانه بسازید بیشتر برای ساختن محلهای جدید کاربرد دارد. اگرچه یک دفتر سکان برای ثبت تماس با افراد و یادداشت فعالیت‌ها جایگاه مناسبی است، اما به غیر از آن دایره استفاده نامحدود و بیشتری دارد. داشتن جایی برای ثبت تفکرات و قلمی دم دست به مغزتان پیام می‌دهد: من برای استفاده آماده‌ام. همراه داشتن یک دفترچه با خود احترامی است به نظرهایی که به ذهنتان خطور می کند، و هنگامی که این کار را انجام می دهید، قسمتی از مغز شما که آن را دریافت می کند به تکاپو می افتد و با کمی دقت و ایجاد رابطه میان محرک های محیطی به سوی شما چیزهای بیشتری می فرستد. خواهید دید که یک منبع سرزنده از پیشنهادها که مدام به ذهنتان جرقه میزند به سمت شما سرازیر میشود. سفرنامه فوق‌العاده. سفرنامه فوق‌العاده نوعی دیگر از مجموعه های جعبه پیشنهادات مغز است. در کتاب قلبت را روی کاغذ بیاور شرح دادم که چگونه خانم سارا راشد همواره دفترچه کوچکی در ایام سفر همراه داشت که تصورات و عباراتی را که طی روز به ذهنش می رسید در آن ثبت می کرد. شب آنها را در دفتر بزرگتری منعکس می کرد و مثل داستان آن را شرح و تفصیل می داد. سارا می گفت که این سفرنامه برای ثبت جزئیات نبوده، بلکه برای این همراه سارا بوده که اون تیزبینانه تر و جدیتر به همه اتفاقهای دوروبر توجه کند. زمانی که میخواستم جهت برگزاری کارگاهی دو هفتهی برای مخاطبان بین المللی به اسکایروس یونان بروم، از آمریکا تعداد زیادی از این دفترچه ها را با خود بردم. به مدت طولانی در مدرسه ماندم و روی جلد دفتر را با نوشتن تذهیب کردم. روی کادر وسط جلد هر دفترچه نام دانش آموز و کلمه فوق‌العاده را نوشتم و به آنها گفتم دفترچه را هر جایی که می روند با خود همراه داشته باشند و هر چه به نظرشان رسید در آن ضبط کنند و با جزئیات کامل به کشورشان ببرند. روز دوم آنها با صمیمیت به من گفتند که نوشتن این خاطرات آنها را کاملا زنده دل کرده و ادراک اطلاعات و تفکر آنها را بیشتر کرده است. گاهی به خنده می افتادم وقتی می دیدم شاگردانم در هر نقطه از جزیره، چه در موزه ها و چه در ساحل دریا، مشغول یادداشت کردن اتفاقات روزمره خود هستند. یک شب وقتی که همگی برای رقص به کلوپ شبانه ساحل دریای اژه به نام اسکای مروپلا رفته بودیم، بریانو یکی از شاگردان کلاسم آنجا بود. او مانند یک شکرگزار مشغول ثبت وقایع بود. یک لیوان نوشیدنی در دست داشت و همزمان گزارش کلوب را می نوشت. او مشغول درج افکارش در دفترچه بود. به قدری چهره بشاشی داشت که از بیان آن عاجزم. بعد از پایان کلاس آنها فهمیدند که کار نوشتن را نه فقط در این دو هفته اردوی تابستانی، بلکه در کل دوران زندگی باید انجام دهند. آنها از این ماجرا متعجب شدند که چطور این دفاتر کوچک جیبی تجربه بودن در یونان را برای آنها به کلی تغییر داده است. من خودم را پیدا کردم. این عبارت را نوین از سوریه با دلخوشی گفت و ادامه داد گویی من دوباره متولد شدم و زندگی طولانی تری پیدا کردم، زیرا نسبت به قبل تجربه بیشتری دارم. بدون شک رسیدن به یک سفرنامه فوق‌العاده با هوش و درایت ممکن می شود. اینها حاصل کار کردن دستگاه فعالساز شبکه‌ای RAS است که در فصل یک درباره اش صحبت کردیم. داشتن یک دفتر سکان یا یک سفرنامه فوق‌العاده به وسیله محرک عصبی تالاموس خوانده می شود. تالاموس به سوی قشر مخ هشدار می دهد بلند شو، چشمانت را باز کن، توجه کن و ببین همه علائم اطراف حاضر است. زندگی در دسترس شماست. رد پای آن علائم را به وسیله یادداشت کردن آنها دنبال کنید. بدین ترتیب شما باعث می شوید که این علائم به تدریج افزایش یابند. مثبت شدن گفتگوها، تغییر دادن مکالمه ها. مهم نیست جعبه پیشنهادات مغز شما دفترچه فنری باشد یا صحافی شده یا حتی یک دفترچه حاضری. تنها عامل مؤثر برای تسخیر دیوارهای فرو ریخته مشاهداتتان فهرست کردن کارهای پراکنده ذهنتان است که برای عده‌ای مؤثر و برای عده‌ای دیگر مؤثرتر خواهد بود. در طی مسافرت تجاری که به منحتن داشتم فرصتی پیش آمد تا آقای جان سکستون را ببینم، مردی جذاب و پر انرژی که رئیس دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک است و قبلا هم در دبیرستان استاد مشاور کنفرانس من بود. در مجله نیویورک تایمز درباره‌اش مقاله‌ای خوانده بودم که او اشاره کرده بود به یادداشت برداری در حال راه رفتن و بیرون از منزل. کنجکاو بودم در این باره بیشتر بدانم. او از گفتگو با من درباره جعبه پیشنهادات سکستونی خوشحال شد و گفت که این نوع یادداشت برداری هم قابل حمل و هم پشتیبان من است. آقای رئیس همیشه دسته ای کارت بدون خط سفید نمایه‌دار بزرگ در جیب داشت و به محض پیش آمدن واقعی فوراً یک کارت بیرون می کشید و فقط همان رویداد را به صورت عمودی در آن می نوشت. او در ثبت آنچه که برایش اهمیت دارد آزاد است. به قول خودش آن کارت مثل یک معامله انجام شده است. او هر چیزی را که نمیخواهد فراموش میکند مینویسد، چه شخصی باشد و چه حرفه‌ای. او هر چیزی را که نمیخواهد فراموش کند مینویسد، چه شخصی باشد و چه حرفه‌ای و کاری. معمولا اگر درباره خانواده‌ام فکر نکنم، درباره دانشکده فکر میکنم و یا کارهایی را که در دانشکده یا خانه انجام دادم مینویسم و نمیگذارم مطلبی هرچند ناچیز از ذهنم دور شود. او اغلب مطالبی را که فرار است سریع می نویسد. آقای رئیس می گوید در موقع قدم زدن در اسکوئر پارک واشنگتن یا زمانی که داخل ماشین است یا وقتی سر یک قرار می رود نوشتن را فراموش نمی کند. گاهی یک ایده در نیمه های شب به ذهنش می رسد و یا هنگام اصلاح صورت. ممکن است درباره یک امر بزرگ و بدی برای دانشکده فکر کنم، یک چیز غیر عادی یا یک الهام قلبی. او هر کجا که باشد کارت‌های مشابه همراهش دارد، اتفاقی یکی را می‌کشد و فکر گریزپا را با نوشتن رام می‌کند. بارها شده که هنگام صحبت با همکاران یا دوستان به نکات برجسته‌ای برخورد کنم که فوراً آنها را یادداشت می‌کنم، یا ممکن است یک ایده به ذهنم برسد و بخواهم قسمتی از آن را تغییر دهم، اما اگر ننویسم اغلب از فکرم میپرند. بعضی اوقات در حال گفتگو با فردی از کالج ایده‌ای شکل میگیرد و گاهی اصلا ایده‌ای به ذهنم نمیرسد، اما به هر حال هرچه هست به روی کارت ها مینویسمش تا مطمئن شوم باقی میماند. سکستون کارت هایی را کنار یکدیگر میگذارد تا ارتباط و انسجام هر یک را بیابد. اگر یک پیام خبری یا اطلاعیه باشد، آن را در محل مناسب قرار می‌دهد تا هیئت علمی دانشگاه آن را مشاهده کنند و به خاطر داشته باشند، و یا در پوشه قرار می‌دهد تا زمانی که موقعیت مناسبش فرا رسد. برای جان سکستون هر چقدر هم این عملکرد نمایشی کارت‌های نمای مهم باشد، اما آنها فقط یک فهرست محرک برو عمل کن هستند و ممکن است به راحتی کارت ها را کنار بگذارد و یا به دیگری بسپارد. این کارت ها بی کم و کسر برای شیوه درست رهبری بسیار مناسبند. رئیس دانشکده اندیشه های فلسفی عمیقی درباره نقش کارت ها نسبت به رهبری در دانشکده دارند. او این شیوه را روش خواستن می نامد. ما همیشه برای یک رهبر بزرگ درکی از قدرت محاوره و کلام و همچنین لمس واقعیت بهتر از آنچه که هست داشته ایم. طی کردن مسیر آن را خواهد ساخت. اگر بیشتر چیزهایی که درون هر جامعه‌ای وجود دارد اما هنوز به سرانجام نرسیده شمرده شمرده مطرح کنید، به نتیجه می رسید. تشکیلاتی که توانایی انتقال اهداف به جوامع را دارند برای محرک ها آماده‌اند. به نظر می رسد برای شما هم می تواند واقعیت پیدا کند. اگر قدم به قدم یک خواسته، یک فرصت و یا یک عقیده را که خواهان آن هستید آغاز کنید، طی کردن سراسر صحنه های متفاوت زندگی برایتان امکان پذیر خواهد شد. او با تاکید میگوید به دست آوردن فرصت مورد بحث نیست، بلکه توجه کردن به وجود این فرصت مورد بحث است. رهبری باید فرصتها را به وجود آورده و از حضار بخواهد سوالات درست را از او بپرسند. شما جواب درستی را دریافت نخواهید کرد مگر اینکه خلاقیت در گفتارتان باشد. سکستون در این باره تاکید دارد من باید در این راه حرکت کنم. راه دیگر بهره برداری از این کارت ها این گونه است که آنها را دستور کار سوالاتی که میپرسم قرار میدهم. من جوابی نخواهم داشت مگر اینکه سوالی بپرسم و برای دانستن اینکه چه مسئولیت روی دوش خودم حس میکنم تلاش میکنم. کارت ها مرا مجبور می کنند که به طور متفاوتی با هزار صحبت کرده و نتیجه بهتری بگیرم. گفتگو حرکتی عملی و درخشان است. رهبری سکستون پیوسته به سوی جواب پرسش هایی که مطالبه می شود و یا در واقع به سمت پیشرفت حرکت می کند. جمع آوری تعریف ها می توانید روی آن حساب کنید. اغلب مردم کلکسیونی از بطری، سکه های کمیاب، تمبر و کارت های بیسبال جمع‌آوری می کنند. وقتی که شما مکانی برای نگهداری چیزی داشته باشید، به نظر می رسد تعداد این وسایل افزایش پیدا می کند. قبل از اینکه اولین کتابم را چاپ کنم، به بانک رفتم و حسابی تحت عنوان بالاترین فروش باز کردم. ابتدا بیمناک و احمقانه به نظر می رسید. البته تا مدتی هم موجودی حسابم صفر بود، اما محلی داشتم که آن را پر کنم. کم کم چک هایم وصول شد و حالا خیلی خوشحالم که می توانم اکثر کتاب هایم را در یک همایش به فروش برسانم. یکی از طرفداران کتاب هایم پرسید در وجه چه حسابی چک را صادر کنم و من خنده غرورآمیز کردم و پاسخ دادم در حساب بالاترین فروش. تعریف ها مثل پول در بانک هستند. آنها به ما اعتماد به نفس داده و آشیانه‌ای برای روز مبادای ما می سازند. جایگاهی برای آنها درست کنید و آنها را به جریان بیاندازید. خواهید دید سپرده شما افزون خواهد شد. یک روز مارک با خوشرویی همیشگی آمد و دفتری با قد کشیده نشانم داد. دفتری قدیمی، سبز رنگ پریده، مربوط به یادداشت صورت حساب که مارک آن را از کتاب فروشی های دست دوم پیدا کرده بود. در حالی که داخلش پر نشده، او گفت که منتقد درونیم را اخراج کردم و به جای آن یک گروه تشویق کننده استخدام کردم. تصمیم دارم اسامی تمام کسانی را که در گذشته از من حمایت کردند ذکر کنم. طولی نکشید که تعداد آنها به 210 نفر رسید. او به یک مدخل ابتدایی اشاره می کند. واکنش نسبت به جوانترین فصل بهار، سال اول دانشکده در کارنگی ملون بودم. اولین بار که جلوی هزار در کلاس آواز خواندم، دختری که ردیف جلو نشسته بود آهی کشید. آن را در لیست موفقیت هایم قرار دادم. آه یک لحظه بود، یک لحظه ناچیز. اما حالا او همه را در کتابش ثبت کرده است. او تعاریف تازه وارد را با نام صاحبشان نگهداری می کند. به نام مجموعه تعریف ها. تعریف و تمجید برایم سازنده است و آنها را در ذهنم ثبت می کنم. مثلا کسی که از اجرایم تعریف می کند یا امضا می خواهد یا نامه‌ای در تعریف من می نویسد. همه اینها را در دفترچه ثبت می کنم و اعتماد به نفس می گیرم. برای ثبت شهرت و تعریف ها لازم نیست که حتما در اجرای کارهای هنری اشتغال داشته باشیم. من در یک دفترچه برای خودم شروع به نوشتن کردم و برای هر یک از فرزندانم هم جداگانه دفترچه ای تهیه کردم و از آنها خواستم که هر نوع تعریف و تمجیدی را در دفترچه های خودشان بنویسند. هر تعریفی جلوی انتقاد را می گیرد و شک و ناامیدی را از بین می برد. تعریف ها روی هم رفته قدرت شما را زیاد می کند. به طرز مؤثری با موانع روبرو می شوید و از آنها عبور می کنید. همچنین مجموعه از تعریف ها علائم و نشانه هایی هستند از برو حرکت. وقتی که شما طرحی از ستایش ها را در کنار هم میبینید، تواناییتان بیش از آنچه که خودتان فکر میکردید افزایش خواهد یافت. پر کردن جاهای خالی. سراسر این کتاب درباره جذب کردن آرزوهاست. این که گیرنده باشیم و برای دریافت اتفاقات دلخواه از خانه بیرون بزنیم. وقتی که خودتان را به یک کتابچه جمع‌آوری مجهز می کنید، اعجاز پیش آمده بیشتر نمایان می شود. اما چگونه پر کردن جاهای خالی در یک کتابچه فانتزی موضوعی توانایی انجام این کار را دارد؟ جاهای خالی شما را مجبور می کند دنبال چیزهای خوب بگردید. سالها پیش از روی کاتالوگ کتاب فروشی ریزولی یک کتابچه فانتزی اپرا سفارش دادم. این کتاب کوچک یک جواهر بود با ظرفیت بسیار. طرح‌های مدادی از عصر ویکتوریا، تزئینات و نقش و نگارهایی شامل 300 صفحه حاشیه طلاکوب شده بی نهایت مجذوب شدم. بخش های جدا شونده کوچک آن، صفحه های لیلیپوتی خیلی کوچک و قسمت های تفکیک پذیر جالب آن مرا شیفته خود کرد. نیمه نخست این کتاب کوچک با نمایه موضوع برای فهرست کردن نمایش ها و شخصیت های اصلی به ترتیب حروف الفبا قرار داشت. نیمه دوم به وسیله تصویر یک فرشته صورت یک بچه بالدار جدا شده بود. علامتی در دست داشت که می گفت دفترچه از اینجا شروع می شود. در این قسمت شماره های صفحات خود نمایی می کرد، دارای عطف مورب با فهرستی در سرآغاز. در بخش بعدی حروف خاکستری وارد کردن نکات اصلی را یادآوری می کرد. نام اپرا، تاریخ و محل اجرای آن را باید پر می کردم. ستون آخر نظر مرا به خود جلب کرد. از زمانی که به سیاتل نقل مکان کرده بودم، تنها اپرایی که رفته بودم همین جا بود. ما اینجا یک اپرای درجه یک داریم که صداهای تراز اول را از سراسر جهان جذب می کند. فکر کردم چقدر کسل کننده می شود که فقط کلمه سیاتل را در قسمت مکان بنویسم. مانند سرادمان هیلاری که به اورست صعود کرد، به این دلیل که در آن مکان زندگی میکرد. رقابت من هم مرا واداشت تا بعضی از عنوانهای مکان را که در ستون آخر جای خواهند گرفت تغییر دهم. به خاطر اینکه در سیاتل زندگی میکردم، طولی نکشید دوستم نانسی در آن زمان در سندیگو زندگی میکرد مرا به خانهش دعوت کرد. از او خواستم که به تماشای اجرای لاترابیتا برویم و او با کمال میل دو بلیت برای هر دوی من تهیه کرد. آن اجرا اولین مورد متفاوتی بود که در ستون مکان وارد شد. چند هفته بعد یک کلاس کارگاهی در نیویورک گرفتم. شرکت دو تاریخ برای کلاس پیشنهاد کرد. من بررسی کردم و متوجه شدم تاریخ دوم با اجرای متروپولیتن مصادف است که ریتا هانس آواز سالم را می خواند. این عالی بود. تاریخ دوم را برگزیدم. تصمیم گرفتم از این به بعد به اپراهایی بروم که در آن خوانندگان مشهور مورد علاقه هم هستند و اینکه مسافرت به نیویورک را نزدیک شبهای افتتاحیه یا تاریخ اجرای خوانندگان مشهور مورد علاقه هم قرار دهم. برنامه ام را با یک سفر کاری دیگر گسترش دادم. خطهای خالی در کتاب کوچکم مادر ابتکار بودند. من برای چطور پر کردن سطرهای خالی بیشتر و بیشتر ایده ابتکاری می گرفتم. ویراستار من برای کتاب نوشتن روی دو طرف مغز در میناپولیس زندگی می کرد. لازم بود برای ویرایش نهایی و اصولی با یکدیگر ملاقات کنیم. تاریخهایی را که با تور ملاقات در میناپولیس برابر بود در برنامه هم گذاشتم. تاریخ‌هایی را که با تور ملاقات در میناپولیس برابر بود در برنامه هم گذاشتم. در طول روز جلسه های فشرده‌ای با با ویراستارم برگزار کردم و در طول شب هم در 6 اپرای متروپولیتن حاضر می شدم. هر شب می گفتم اپرا از این بهتر نمی شود و شب بعد می گفتم این یکی خیلی بهتر است. دوست داشتم ضرب آهنگ مجلل اجرای موسیقی که در ضمیرم جای گرفته بود در میان خطوط کتابم احساس شود. بزرگترین دستاوردم وقتی بود که در قاهره مصر سخنرانی داشتم. توانستم آن سخنرانی را با اجرای دیدنی آیدا در لوکسار اجرای صحرایی در بیابان هماهنگ کنم. پشت صحنه نمایی از معبد ملکه هاتشپسود در دره ملکه ها بود. چنین مکانی سزاوار ثبت کردن بود. کتابچه اپرایی که از ریزولی گرفته بودم زندگی خاص خود را داشت و پر کردن جاهای خالی زندگی مرا متحول کرد. من شروع کردم به انجام یک کار شگفت‌انگیز در بخش الفبایی کتاب. به غیر از جمع‌آوری نام اپراها، هنرمندها و آهنگسازها، کاربرد دیگر آن چه بود؟ تصمیم گرفتم امضای هنرمندان را جمع کنم. سپس شروع کردم به تلاش برای ملاقات ستاره های پشت صحنه و امضا گرفتن از آنها. سرانجام 51 امضا داشتم از اشخاصی همچون پلاچیدو دومینگو، جروم هینز، کیری تکاناوا، کارول ونیس و آهنگسازهایی از قبیل آلین هام هانز، کارلیس فلوید و دانیل کاتان. حالا باید کتابچه جدیدی سفارش بدهم، زیرا کتابچه قبلی از حوادث گوناگون و مسافرت‌هایی که اصلا تصورش را هم نمی کردم پر شده بود. من تمام اینها را مدیون جعبه پیشنهادی مغزم هستم که می تواند برای زندگی شما نیز نقش مثبتی ایفا کند. صرف نظر از نوع صندوق پیشنهادی که استفاده می کنید، دفتر سکان، خبرنامه یا کارت های نمایه، اینها به شما کمک می کنند بیشتر تمرکز کنید و توجه بیشتری نشان دهید، عقایدتان را توسعه داده و الهام های درونیتان را مثبت کنید تا بتوانید به امکانات مورد نظر در هر مورد درس پیدا کنید. و حالا شما باید یک دفترچه کوچک جیبی تهیه کنید و در آن یادداشت کنید. لزومی ندارد در نمایشگاه یا کشور جدیدی باشید تا با افکار مفیدی روبرو شوید و یا متوجه شوید چه چیزهایی در اطراف شما می‌گذرد. کاغذهای جیبی مغز شما را آماده نگه می‌دارد تا سبک حرکتتان را در مسیر هدف تقویت کنید. نشانه ها و علائم مشخص می کند که در راه درستی گام برمی دارید. برای یک هفته کارت های بزرگ نمایه را جایگزین دفترچه نموده و برای هر کارتی فکر جدیدی بنویسید. در آخر هفته از خودتان بپرسید این روشی که من در پیش گرفتم با روش های دیگر چه فرقی داشت؟ آیا باید آن را ادامه دهم یا از راه دیگری وارد شوم؟ آیا مرتب کردن یا بایگانی کردن آسان است؟ روشی را ادامه دهید که بیشترین کارایی را برای شما دارد. هر از گاهی روش‌های دیگر را نیز امتحان کنید. در کتابچه‌های فانتزی موضوعی را که مورد علاقه شماست و باعث پیشرفتتان می‌شود انتخاب کنید. مثلا اطلاعات عمومی یا رویدادهای ورزشی یا سرگرمی‌های متفرقه. خواهید دید چه اتفاقهایی برایتان می افتد. با پر کردن جاهای خالی در یک کتابچه نوشیدنی ها یا کتابچه غذاها انگیزه می گیرید. به عنوان مثال می توانید چیزهای جدید و غیر معمول را خارج از طبق بندی های همیشگی کشف کنید. طولی نمی کشد که شما یک خبره می شوید. به ایده ابتکاری یکی از دوستانم اشاره می کنم که تعریف می کرد چطور یک همسایه تازه وارد اوباش داشت که برای اطرافیانش مزاحمت ایجاد می کرد و می خواست او را از خود دور کند. او یک کتابچه آدرس خرید و تصمیم گرفت آن را فقط با نشانی آشنایان جدید پر کند. کتابش واسطه‌ای برای ملاقات او با آدم‌های جدید شد. یک کتاب مانند این برای خودتان درست کنید و به خود فرصت دهید آنچه را که نمی‌خواهید با بهتر از آن جایگزین کنید. با خود قرار بگذارید فقط نشانی آدم‌هایی را که در کتابچه آدرس قبلی حضور ندارند وارد کنید. زمان آنچنان با سرعت کتابچه را پر می‌کند که متعجب می‌شوید و این گونه در یافتن یار غار توانمند می‌شوید. اگر پیرو صندوق پیشنهادی مغز خود باشید، تقویت خواهد شد و مثل این است که دو برابر قبل زندگی کرده اید.